Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين البلاغة الواضحة رسيدي مجلسي سي ويكوم بحث در مورد مجاز مرسلة ما قبلا خوندیم که مجاز لغوی به دو دسته تقسیم میشه استعاره و مجاز مرسل استعاره بحثهاش رو خوندیم گفتیم استعمال لفظیه در غیر معنای حقیقیش و علاقه آن مشابه است. مجاز مرسل باز استعمال لفظ در غیر معنای حقیقیشه اما علاقه آن غیر مشابه است. علاقه آن غیر مشابه است. در استعاره که گفتیم علاقه مشابه است که بارها خوندیم مانند تشبیه کردن انسان شجاع به شیر که وجه شبه آنها شجاعت بود یعنی یک صفتی هر دو رو در خودش جمع میکنه در صفت شجاعت هر دو مشترکن هم مشبه هم مشبهان به و در مشبهان به البته قوی تره پس علاقه مشابهت بود هر دو در شجاعت هم مشبه هم مشبهان به در شجاعت یعنی در صفت شجاعت شبیه هم بودن پس علاقه مشابه است اما در مجاز مرسل علاقه غیر مشابه است علاقه غیر مشابه است خب حالا علاقات یکی یکی میخونیم الامثله تو مثال ها قال المتنبی میگه له اياد علی سابقه اعد منها ولا اعددها او ایادن علیه ایادن در ظاهر بگیم دستهایی داره بر من سابقتون یعنی بسیار پوشانده مرا خیلیه اما ایاد اینجا دستها منظور نیست بلکه نعمت هاست اعود دو منها می شمارم آنها را ولو عدده ها اما نمیتونم تمام آنها را بشمارم یعنی میخوام بشمارم اما نمیتونم چون که نعمت های زیادی به من داده خب له عیاد علیه سابقتون یعنی عیاد سابقتون له علیه ایادن لفظیه که در غیر معنای حقیقیش استعمال شده چون که معنای حقیقیش دست ها بود ولی در اینجا ما معنا کردیم یعنی نعمت ها پس دست ها معنا حقیقیه نعمت ها معنای مجازیه. و حالا بین دست و نعمت مشابهتی وجود نداره، همونطوری که مثلا گفتیم شخص شجاع و شیر در شجاعت با هم وجه شباهت داشتند، یا زن و ماه هر دو در جمال و زیبایی مشابهت داشتند. حالا بین دست و نعمت مشابهت وجود نداره که در یک صفتی مشترک شبیه به هم باشند. اما میبینیم که دست سبب نعمته، دست سبب نعمته. چون که دست عطا میکنه نعمت رو، پس دست سبب نعمته، پس علاقه بود سببیه. چون که دست که سبب نعمته بیان شد، پس علاقه میشه سببیه، علاقه شد غیر مشابهه، و این غیر مشابهت در چه علاقه ای وجود داره؟ میگیم سببیه. خب پس ایادن در آن مجاز مرسل وجود داره، علاقه هم سببیه شد. و قال تعالی و ینزل لکم من السماء رزقا، و نازل میکنیم برای شما از آسمان رزق را. آیا از آسمان رزق و روزی نازل میشه؟ پول میاد از آسمان پایین، خوراکی میاد، گوشت از آسمان پایین میاد، رزق میاد از آسمان پایین؟ نه، میدونیم نمیاد. و میدونیم که از آسمان باران پایین میاد، نازل میشه، و باران که نازل شد علف ها بیرون میان، درختان ثمر میدن، و علف ها هم گاو و گوسفند اینها این علف ها رو میخورند، و رزق ما از این طریق به دست میاد. پس علاقه در اینجا سببیه نیست، بلکه مسببیه هست. یعنی رزق مسبب از باران، چون که گفت نازل کردیم برای شما از آسمان رزق، یعنی از آسمان باران، که باران سبب رزقه. پس باران که سبب بیان شد، یا رزق که نتیجه است، مسببه، میبینیم که رزق آورده شده که مسببه، نتیجه است. رزق سبب شده از باران، نتیجهش. پس میگیم علاقه مسببیه است در اینجا. پس در رزق مجاز مرسل واقع شده و علاقه آن مسببیه است. بعد بیت یا مثال سوم، کم بعثنا الجیش جرارا و ارسلنا العیونا، چه بسیار ارتشی که بعثنا فرستادیم. و جرار هم یعنی که رفتنش سنگینه، که رفتنش سنگینه، چون که ارتش زیاده، منظور ارتش بزرگیه. وقتی که ارتش بزرگ شد، خب رفتن آن کنتر میشه. پس داره تشبیه میکنه از این جهت که ارتش خیلی بزرگیه. پس چقدر ما فرستادیم ارتش های بزرگی را، و ارسلنا العیونا، و فرستادیم عیون چشم ها، اما در اینجا منظور جاسوسه، یعنی جاسوس های را فرستادیم. خب حالا بین چشم و جاسوس چه ارتباطی وجود داره؟ Ne bileyim ki çeş cüz'i az kulli casuse. Çünkü casus az çeşm ve bini ve dehan ve sar ve dest ve pa ve sine ve falan. Az همه اینا تشکیل شده و چشمم یک جزئی از کل جاسوسه و چون که چشم عضو مهمیه در جاسوس که با چشم خودش جاسوسی میکنه میپایه چیزها رو و رصد میکنه پس جز آورده شد که چشم باشه اما اراده کل اراده کل شده پس در اینجا رابطه چیه یا علاقه چیه جزئیت پس در العیونا مجاز مرسل رخ داده و علاقه آن ارتباط آن جزئیت و قال تعالی علی لسان نوح علیه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم و همانا من هر وقت دعوت دادم آنها را تا اینکه تو بیامرزی آنها را قرار دادن انگشتانشان را در گوشهایشان اصابع جمع اصبع یعنی انگشت آیا اینها انگشت پس از کل و انگشت از بند بند تشکیل شده بند اولی بند دومی بند سومی بند سومی که سر انگشت باشه این بنان گفته میشه بنانه سر انگشت خب و اما اصبع یا اصبع یا اصبع همه اینها درسته این کل انگشته کل انگشت از اول هر سه بندش انگشت گفته میشه خب های آیا انسانی پیدا میشه که کل انگشت را تو گوشش ببره نه پس اصابع رو آورد یعنی انگشتان تو گوششان میبرن منظور سر انگشت میبرن فقط هم بند آخریه سر انگشت پس اینجا رابطه چیه؟ کلیته چون که کل آورد که انگشتان باشه اما اراده جز داشت اگر جز آورده بود مانند عین که چشم جز و منظور و مرادش کل بود میگفتیم رابطه جزئیته جز را ذکر کرد میگیم اراده جزئیت اگر کل را ذکر کرد میگیم اراده کلیته و بعد مقصودش جزئه پس اینا چون که خیلی اشتباه میگیرن که کی بگیم رابطه کلیته کی جزئیت اگر اون جز ذکر کردیم و منظورمون کل بود مانند عین که جزئه منظورمون کله بدن جاسوسه یعنی کل جاسوس پس این میشه جزئیات اما اگر کل آورده شد و اراده جز داشت پس میشه کلیت و قال تعالی پس الان چهار تا علاقه خوندیم یا رابطه خوندیم رابطه سببیه دوم رابطه مسببیه بعد سوم رابطه جزئیات چهارم رابطه کلیات خب حالا پنجم قال تعالی و آتوا الیتاما اموالهم و بدهید به یتیمان اموالشان را خب یتیم به کسی گفته میشه که هنوز به سن بلوغ نرسیده باباش از دنیا بره خب بعد ممکنه که مال زیادی از باباش هم به ارث ببره ما تو فقه میخونیم که مال تحویلش نمیدن چون که هنوز به سن رشد نرسیده و پولاشو برباد میده به خاطر حفظ مالش پولش به دست ولی میدیم تا اینکه یکی که خرجش بده تا اینکه به سن بلوغ برسه و دیگر هم با اون کار بکنه تجارت بکنه با نحو احسن تا اینکه زکات پولشو نخوره و تمام بشه و خرجی خودش که داره میکنه تا بزرگ بشه بالاخره رشد نمو بکنه خب حالا کیت پول دستش میدیم بعد وقتی که به سن بلوغ رسید امتحانش کردیم در همون سنفش در همون کاری که قبلا مثلا از باباش به ارث برده اون بچه مثلا مغازه بوده و جنس بوده تو همون کار اگر کشاورزی بوده تو همون کار امتحان ازش میگیرن، اگر از پسش بر اومد که حالا پولش تحویلش میکنن و میگن که حالا رشید شده، رشادت در دین و در مال. پس چه زمانی پول دستش میدیم؟ وقتی که بالغ شد. خب اما قرآن چی میگه؟ و آتوا الیتام اموالهم، بدهید به یتیمان مالشان را. خب چطور یتیم هنوز بالغ نشده چطور مال تحویلش بدیم؟ مگه ما نگفتیم وقتی که اون یتیم بالغ شد امتحان ازش گرفتیم حالا مال دستش میدیم؟ و اون موقع که بالغ شد دیگه یتیم بهش نمیگن. پس چطور دستش بدیم؟ خب مشخص اینجا مجازه. پس یتاما، در یتاما مجاز استعمال شده و مجاز مرسله. و اینجا به اعتبار ماکانه، اعتبار ماکان، یعنی چون قبلا یتیم بوده الان داره میگه هنوز یتیم بهش، در حالی که الان یتیم نیست، بالغ شده. پس الان که داره بهش میگه، الان شخصی بالغ شده باز بهش میگه به یتیم، یعنی به اعتبار اینکه قبلا یتیم بوده بهش یتیم میگیم. مثلا اگر کسی قبل مثلا کچل باشه، خب بعد موهاش بیرون بیاد، حالا مثل امروزه که مو میکارن، خب الان دیگه مو داره ولی هنوز بهش میگن کچل. داره مثال میزنه. خب چرا؟ این به اعتبار ماکانه، چون قبلا کچل بوده حالا بهش میگن هنوز، گرچه که الان دیگه کچل نیست، مو داره بنده خدا، ولی هنوز بهش میگن. این به اعتبار ماکانه. اینجا همینطور، الان که بالغ شده، وقتی که بالغ شد دیگه یتیم نمیگن، ولی قرآن داره میگه یتیم بهش میگه، به این شخص بالغ، یعنی به اعتبار ماکان که قبلا یتیم بوده. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. خب نوح عليه السلام چی میگه؟ انك ان تذرهم، همانا تو ای خدا اگر اونها رو باقی بگذاری، این قوم را، يضل عبادك، بندگانت رو گمراه میکنن، ولا يلد الا فاجرا كفارا، و متولد نمیکنن مگر فاجر و مگر کسی که بسیار کفر میورزه. پس بچه هاشان که به دنیا میان فاجر به دنیا میان و کافر. خب آیا بچه ای که به دنیا میاد کافر به دنیا میاد و فاجر به دنیا میاد؟ نه. در حدیث میخونیم کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او یونسرانه او یمجسانه. هر نوزادی که به دنیا میاد بر فطرت پاک به دنیا میاد. خب پس بچه‌ای که به دنیا میاد فاجر و کافر به دنیا نمیاد که. اما نوح علیه السلام که گفت اینها به دنیا نمی آورند مگر نوزادی که فاجره و کافره، این به اعتبار چیه؟ به اعتبار ما کانه، یا به اعتبار ما یکونه؟ به اعتبار آنچه که میشه در آینده. یعنی چون که نوح علیه السلام عمر زیادی داشته و یک نسل که می اومدن، نسل بعدی هم که بزرگ می شدن باز همین روند رو در پیش می گرفتن، مانند باباهاشون. و باباهاشون بهشون می گفتن وقتی کوچک بودن، می گن این نوح فلان دیوانه است، دروغگوی، اینطوره اونطوره، تهمت های ناروان پناه بر خدا به نوح علیه السلام می زدن. و اون بچه هم بزرگ می شد و ازدواج و بچه می آورد و بچه هاش هم می گفت این نوح فلانه فلانه فلانه، بابام به من وصیت کرده که به اون نزدیک نشم و حرفاشو گوش ندم، شما همینطور. خب پس وقتی میگه لا یلد الا فاجرا کفارا، این نوزادهاشون که به دنیا میاد فاجر و کافر، یعنی چی؟ یعنی به اعتبار ما یکون، یعنی وقتی که بزرگ شدن بازم اینا همینطورن حالشون، مثل باباهاشونن، پس اینجا به اعتبار مایکونه. پس مثال پنجم رابطه به اعتبار ماکان بود و مثال ششم به اعتبار مایکون. خب هفتمی و قال تعالی فلیدع نادیه سندع الزبانیه. فلیدع یعنی ابو جهل باید بخانه نادیه، نادی خودش را. نادی به مکانی که مردم در آنجا جمع میشند و به هم دیگر ندا میزنند، محل اجتماعشونه. خب پس نادی خودش را فرا بخوانه. سند از زبانیه، ما فرا میخوانیم زبانیه را، فرشتگان بزرگی که موکلن بر عذاب دادن جهنمیان در جهنم و فرشتگانی هستند که از این طرف دوششون تا آن طرف دوش مسیر 100 ساله. داره تهدید میکنه قرآن ابو جهل رو که ضد اسلام کار میکرد. میگه فلید و نادیه، پس بخانه نادی خودش رو. حالا نادی محلیه که مردم جمع میشن، کنفرانس میدن، با هم نشستن، اون محل. خب الان محل منظور یا کسانی که در اون محل می نشینند، کسانی که در اون نادی می نشینند، مشخصه که کسانی که در اونجا می نشینند. پس محل را گفت، پس رابطه میشه حالیه محلیه، چون که محل را ذکر کرد رابطه محلیه است. ولی کسانی که در محل می نشینند منظوره، یعنی آنهایی که اهل نادی هستند، آنهایی که در آن نادی می نشینند و دست به سینه هستند پیش تو ای ابو جهل، آنها را بخوان. ما فرشتگان زبانیه را می خوانیم. خب پس رابطه شد محلیه. محلیه هرگاه که محل ذکر شد، اما کسانی که در آن محل می نشینند اراده کرده شد. خب هشتمی و قال تعالی ان الابرار لفی نعیم، همانا نیکوکاران در نعیم هستند، در نعمت ها هستند. خب آیا انسان در نعمت قرار میگیره، می نشینه، یا در بهشتی که در آن بهشت نعمته؟ شخص در مکان، در بهشت که در آنجا نعمت‌های فراوانیه. پس انسان در نعمت نمیتونه بنشینه، در مکانی به نام بهشت که در آن نعمت وجود داره. پس اینجا رابطه حالیه هست، رابطه حالیه، یعنی محل ذکر نشده، محل ذکر نشده. چون که اگر محل ذکر میشد رابطه میشد محلیه. خب همه اینها که رابطه حالیه و محلیه که گفتیم هش برای مبالغه است، برای مبالغه. پس هفتم و هشتم رابطه چی بود؟ هفتم محلیه بود و هشتم حالیه. پس هشتا رابطه خوندیم، هشت علاقه در مجاز مرسل خوندیم. اولی و دومی به ترتیب سببیه و مسببیه بود، سومی و چهارمی به ترتیب جزئیه و کلیه بود، پنجمی و ششمی به ترتیب به اعتبار ما کان و اعتبار ما یکون بود، و هفتمی و هشتمی به ترتیب رابطه محلیه و حالیه بود. خب حالا همه اینها رو، این هشت مورد رو در قسمت بحث توضیح میده. خب البته خودمون توضیح دادیم، در جلسه بعد انشاءالله ترجمه قسمت بحث رو خواهیم خوند و دیگر قواعد و نموذج و اجابتش هم انشاءالله به اون میپردازیم. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.